با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه 25 آگوست 2017 برابر است با بالاخره سوم شهریور 1396، ما این تاریخ رو هی مرتب اشتباه میگیم و چندین دلیل هست. اول دلیلش اینه که دیگه حافظه درست کار نمیکنه، تمرکز وجود ندارد. و یه دوستی هم به من میگه آقا شما تو اون برنامه قبلی خیلی پرانتز زیاد باز میکنی. گفتم علتش اینه که تمرکز وجود نداره. وقتی حواست به صد جا باشه تمرکز تو طبیعتاً از دست میدی. وضعیت من با وضعیت یه آدمایی که برنامه ساز تلویزیون هستن یه قدری تفاوت داره. البته این توجیه رو نمی کنم به خاطر اینکه رفع مسئولیت کنم، اون مسئولیت رو باید داشته باشی، ولی به حال امیدوارم بر من ببخشید. همونطور که قبلا برز رسوندم در طول هفته و امروز هم جمعه است و رسیدیم به روز موعود و اینکه بتونیم در خدمت آقای ناصر شاهین‌پر، نویسنده، مورخ و شخصیتی که در حقیقت با نام و چهرش آشنایی لازم نیست من در مورد آقای شاهین‌پر زیاده گویی کنم. همین همه آقای شاهین‌پر رو به عنوان یه انسان میهندوست میشناسن. آقای شاهین‌پر، من به شما درود میگم. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت شما هستم. بر اساس فرمایش خودتون امیدوارم که این جمعه ها رو بتونیم حفظ کنیم. حداقل این دوستان شما هی از ما نپرسن که آقای شاهین‌پر چی شد چی شد چی شد. به هر حال در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که امروز این فرصت پدید آمده. اجازه بده که
عرض سلام دارم آقا. عرض سلام دارم به شما و به همه بینندگان عزیزتون و خیلی هم از بینندگان شما متشکرم که سراغ من میگیرند. اگر ما یه قراری بگذاریم که یک جمعه در میون برنامه‌ای داشته باشیم با هم دیگه که من هم به بقیه کارهام برسم، چون من زیاد اهل این نوع نمیدونم تلویزیون رفتن ها و این نوع نمایشات و کار دارم به هر حال.
ما همینجوری میپذیریم، ما
باگیری و مریضی و نمیدونم انواع گرفتاری ها، این هم هست که یه مدارم کار انجام نشده روی دستمه و باید این کارها رو بکنم، در نتیجه باید یه مدار صرفه جویی کنم در این حتما
مثل. اما ما طبق دستور عمل شما رفتار میکنیم.
از با کمال میل در خدمت خواهم.
آقای شاهین‌پر، ما یه موضوعی رو داریم و اون در حقیقت اول اینکه بذارین قبل از اینکه وارد این موضوع بشن، الان میدونی که این داستان این پسر فخرآور و این حرفا خیلی جنجال به پا کرده، در حالی که من برای این دوستان چندین بار خوندم این فصل 10 و علل خصوص که میگه فصل ممنوع است و اونجا میخوان در حقیقت به نظر من این کتاب تلاش بر این دارد که بگوید که آمریکا و غرب در این ماجراها نقشی نداشته، بلکه روسیه بوده که این کار کرده و میگه که همون در خط اول همین بخش ده کتاب میگه هزاران رد پا از سازمان کاگبه در انقلاب ایران میبینین، ولی اینها همه انگشت اتهامو به سمت آمریکا و غرب و غیره دراز کرد. ما شاید بشود همین رو گره بزنیم به داستان 28 مرداد و این معقوله ای که خود غربی ها، خود آمریکایی ها اعتراف میکنن به اینکه خودشون این کار کردن، ولی هنوز بخشی معتقدن که نه، این اصلا آمریکایی ها نبودن و این یه حرکت خودجوش مردمی بوده. اینا رو میخوام به قدری از زبان شما بشنویم که این چیه، این چرا جامعه اینگونه برخورد میکنه با این مسائل، چرا این مسائل روشن رو میخواد بزنه زیر فرش، به جاش یه چیز دیگر به من حکم نکنه. چیه؟ دلیلش چیه؟
ببینید مخمسه غریبیه. الان متاسفانه بر سر این موضوع جامعه به شدت، جامعه ایرانی به شدت دو قطبی شده و من بسیار بسیار نگران این دو قطبی شدن جامعه و مردم ایران هستم، به دلیل اینکه یک گروهی از روی حب و یک گروهی از روی بغض دارند استدلال هایی می کنند و حرف هایی می زنند که برای آینده این مملکت مفید نیست. من این رو به شما عرض کنم. ببینید، ما مردم عادت داشتیم در طول تاریخ که وابسته به جایی باشیم که نمیدونیم اونجا کجاست. ما مردم عادت داشتیم که بدون تفکر خودمون رو به یک جایی وصل بکنیم. این از دینهای ما آمده، از زرتشت و اسلام هر دو آمده. ما مردمی هستیم که بنیانهای فکریمون یک مقدار خلل توش وارد شد و هرگز زدوده نشد، به این معنی که تفکر در بین ما رخت بربست. ما قرنهای و قرنها حیدری نعمتی داشتیم که اگر از کسی میپرسیدن که تو که حیدری هستی نعمتی ها چه عیبی دارند، چرا با اونا مخالفی، نمیدونست. میگفت ولی اونا اینا رو باید زد کشت. متقابلا همینطور اگر از نعمتی ها میپرسیدن راجع به حیدری ها این رو میگفتن، هیچ مانیفستی، هیچ بیانیه‌ای، هیچ طرز تفکری، هیچ طرز اندیشه‌ای پشت این دوتا اسم وجود نداشت، ولی پیوسته بزن بزن و کشت و کشتار در این ماجرا وجود داشت. امروز من دارم میراث این طرز تفکر رو در برخورد با واقعه 28 مرداد میبینم. حالا چرا نمیگم کودتا و میگم واقعه اول، بگذاریم که تمام آدمایی که منکر کلمه کودتا هستند به حرف من گوش بدن، بعد من بهشون میگم که اصلا کودتا یعنی چی؟ چرا به این داستان گفته میشه کودتا؟ حالا الان فعلا میگیم واقعه 28 مرداد. داستان از این قرار است که برای اولین بار در ایران آمادگی هایی به وجود آمد که با استعمار انگلیس مبارزه بشه. برای اولین بار در جهان استعمار زده زیر سیطره انگلیس ایرانی ها بودن که خواستن یکی از منابعشون رو که به غارت می رفت ملی کنند. تا اینجا که این کار بد نبوده، تا اینجا که این کار وطن پرستانه بوده، چرا پس گروهی از ملت ایران دارن به بانی این کار بد و بیرا میگن و باهاش مخالفت میکنن؟ حب و بغض، حب به محمد رضا شاه که باز این حب دلایل کافی نداره، منطق لازم رو نداره، اگر داشت من میپذیرفتم. نمیخوام من بگم شاه آدم بدی بودا، میخوام اینجا این مطلب عرض کنم که یه آدمی با تمامی مشخصات یک انسان وطن پرست اقدام کرده به یک مبارزه ضد استعماری در ایران. مردم ایران هم در اون عصر باورش کردند و پشتش ایستادند. این مرد رو پیش از این که مبارزه ضد استعماری رو آغاز بکنه مردم باور کرده بودند. چرا؟ برای اینکه از آغاز کریر اداریش تو این مملکت به دلیل اینکه شازده قاجار بود و اجدادش این ملت رو چاپیده بودند و پولدار بود، ملک و املاک داشت و از این بابت شرمنده بود، اصلا از هیچ شغلی در هیچ مقامی از دولت‌ها حقوق نگرفت. شما این رو میدونید؟ شما میدونید که وقتی مصدق از فرنگ برمیگشت و از طریق بوشهر وارد شیراز شد که بیاد به تهران در زمان احمدشاه، مردم شیراز دورش جمع شدن و گفتن آقا شما بیا اینجا حاکم شیراز بشه یه مدتی. ایشون با احمدشاه تماس گرفت و مردم اینجا این از من میخوان، شما موافقت دارید با مقامات دولتی؟ گفتن بله. مردم شیراز نشستن گفتن آقا ما اگر شما حکومت شیرازی بگیرید ما به شما ماهی 70,000 تومن حقوق میدیم. مصدق کنید این پول کجاست؟ گفت ایل بختیاری اینقدر در ماه میده، فلان خان اینقدر میده، حقوق استانداری هم اینقدره، حق سفره هم اینقدره، این مبالغ میشه حدود هم. گفت نه آقا من این پولا رو نمیخوام. اولا من از ایل بختیاری و از هیچ خانی و از هیچ ایلی و از هیچ طایفه ای پول نمیگیرم، برای که من میخوام قانون رو اجرا کنم. کسی که به من پول داده میخواد قانون اجرا نکنه، به این دلیل میخواد بیاد به من پول بده. یک، حقوق دولتی رو نمیخوام. من فقط اینجا یه حق سفره میگیرم، چون متداول بود که استاندارها ریخت و پاشی داشتند که دیگه حالا اون استاندار نمیتونه سجیبش بده. با مبلغی حدود 2,000-3,000 تومن ایشون استانداری اونجا رو پذیرفت و بدون دریافت حقوق و بدون دریافت پول از هیچ خان و هیچ ایلی وایستاد کار کرد تا واقعه کودتای رضاخانی پیش اومد و سدزیا ایشون رو طلبید به تهران و این میدونست که میخواد بره تهران و بره به زندان. در نتیجه به ایل بختیاری متوسل شد و دو مرتبه رفت به اروپا و بعد برگشت و وقتی که برگشت وکیل اول تهران شد. در مجلسی که حالا رضا شاه میخواد قاجاریه رو برداره و خودش هم شاه بشه، 5 نفر در کل تمام نمایندگان مجلس انتقاد به این قضیه داشتند، اشکال داشتند با این، با نهایت شهامت، با نهایت شجاعت مطلبشون رو قرار بوده مطرح بکنند. هیچ کدوم از اون 4 نفر دیگه نتونستند این کار رو بکنن، حتی مدرس گردن کلفت. مدرس بلند شد گفت آقا این کار غلطه و من اگه تیکه تیکم کنید موافقت نمیکنم و از مجلس رفت بیرون. حرف مصدق در اون زمان مستدلترین و منطقی ترین حرفی بود که گفته شد. امروز ملت ایران نمیخوان به اون حرف گوش بدن از روی حب و بغض. این که مصدق گفت آقا این رضاخان آدم قویه، آدم اجرایی خیلی خوبیه، در این 2-3 سال صدر اعظمی و نخست وزیریش کارهای بسیار بسیار مثبتی کرده، بذاریم این کارها رو ادامه بده. ما چرا باید یک انسان اینقدر پرقدرت، اینقدر برنامه ریز، اینقدر اجرایی قوی رو همه مسئولیت‌ها رو ازش بگیریم و تبدیلش کنیم طبق قانون اساسی به یه آدم فاقد مسئولیت؟ این حیف نیست؟ مگر اینکه رضا شاه میخواد همه این کارا رو بکنه، شاه هم باشه، خب میگه برخلاف قانون اساسیه. این برخلاف قانون اساسیه. قانون اساسی گفته شاه اختیارات اجرایی نداره. اگر قرار است ما قانونمند باشیم، اگر یکی از نشانه‌های تجدد مدرنیته قانونمند شدن یک جامعه است، خب این جامعه باید به این قانونمند شدن احترام بگذاره دیگه. ما مردم هرگز هرگز به قانون و قانونمندی احترام نگذاشتیم و هرگز تجدد اونطور که باید بین ما مردم بیاد نیامد. اینها همه حرفایی که زراجه به مدرنیته در ایران زده میشه به اعتقاد من کذب مطلقه. من امروز آقای بهبهانی کمتر ایرانی میشناسم که مشکلی داشته باشه و نخواد این مشکلش رو با رشوه دادن حل کنه، یعنی قانون رو دور بزنه. به همین دلیل تمام دستگاه‌های دولتی ایرانی در تمام ایام رشوه گیر بودند و تمام مردم رشوه بده بودند که اموراتشون رو بگذرونند. بارها و بارها در این عمر طولانیم من به شهرداری رفتم و برای کوچکترین کار، برای کوچکترین کار، و مثلا برای گرفتن نمره‌ای که به دیوار در خونه میکوبند. کار من منجر شده به رشوه البته من ندادم، اون داستان دیگری است، ولی از من رشوه میخواست. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه قانون اساسی نوشتیم، خودمون رو خواستیم قانونمند بکنیم، ولی خودمون قانون رو برای همسایه میخواستیم. هرگز به روح قانون پی نبردیم، هرگز قانون رو نفهمیدیم. در بالای شهر تهران، در نیاوران، یعنی چند صد متری خانه شاه، بین خانه من و خانه مجاور یک زمین خالی بود. همسایه اون طرفی صد آشغال‌هاش رو میری، خاکروبه‌هاش رو میری تو این زمین خالی. مگس جمع میشد، بوی ترشیدگی و کثافت ایجاد میشد. به من گفتن، من ایستادم تو بالکن خانم که این آقا که میاد این کارو بکنه بهش تذکر بدم. این آقا مدیر کل یک اداره ای بود. بهش گفتم آقای محترم اینجا خاکروبه کش هست، خاکروبه کش میاد هر روز خاکروبه ها رو میبره، چرا شما اینا رو میریزید تو این زمین که تولید مگس بکنه و تولید بو و کثافت بکنه؟ گفت این خانه خانه منه، این زمینم زمین منه، اختیار خانه و زمینم رو دارم، مملکتم دموکراسیه، تو چی میگی؟ خب فهم این آقا از دموکراسی این بود، مدیر کلم بود. نه ما نفهمیدیم، ما هنوز که هنوز قانون رو نفهمیدیم. حالا یا آدمی که دست جیب دولت نکرد در تمام عمر خدمتش و با نهایت شهامت وایساد نظریاتش رو گفت به طوری که مورد اعتماد مردم واقع شد و وقتی مسئله ملی شدن نفت رو مطرح کرد، اونطور که دیدیم و اونطور که تاریخ نوشته و اونطوری که فیلم ها عکس ها شهادت میدن، مردم به پشتش ایستادن که ایشون از انگلستان خلعیت بکنه. حالا این دولت انگلستان بود که نمیتونست توافق، بگذارید اینو قبلا یک چیزی هم بگم، آقای فرمون فرما عضو هیئت مدیره شرکت نفت ایران، دوست نزدیک اعلیحضرت و یار و نمیدونم دوستدار اعلیحضرت که رفت در ونزوئلا و کارخانه ساخت و چوچه که سفیر شده بود یه مدتی در ونزوئلا، ایشون یه کتابی نوشته به نام خون و نفت. این کتاب رو شما بخوانید، میگه در سال 1324 یا 25 دو نفر از ونزوئلا آمدند، آقای انتظام منو مأمور کرد که مهماندار این دو نفر باشم. من این دو نفر در هتل دربند سکنا دادم و گفتم آقا شما چه کار با دولت ایران دارید، چه پیامی دارید؟ گفتن آقا ما اسناد و مدارکی آوردیم که آمریکایی ها نفت ونزوئلا رو به قیمت 50-50 استخراج میکنند، یعنی 50% به ما سهم میدن، شما چرا با 16% از سود خالص دازه 16% سود خالص، میدونید سود خالص یعنی چی؟ یعنی هزینه های استخراج کسب بشه، هزینه های حمل کسب بشه، مالیات دولت انگلستان کسب بشه و بعد از فروش اون سودی که میمونه 16% اون رو بدن به دولت ایران. نفت ایران در هر تن نفت ایران سالها بود که به قیمت 11 شیلینگ فروش می رفت، یک تن نفت 11 شیلینگ فروش می رفت. ایرانی ها هیچ گونه حق دخالت نداشتند، هیچ گونه حق کنترل نداشتند، نمی دونستند که اصلا از چاهای نفتشون چقدر نفت بیرون میره و تو این کشتی ها میره. این لوله هایی که داره نفت رو میبره 20 تن داره خالی میکنه یا 200 تن یا 2000 تن، هیچ چیزی نمیدونستند. فقط و فقط سالی یک بار دولت انگلستان یه چک مینوشته 200,000 لیره 300,000 لیره به دولت ایران میداده. خب این نفت ملی میشد، این قاعده میبایست به هم ریخته میشد، این دزدی و این چپاول در قرن بیستم میبایست، در وسط قرن بیستم میبایست از بین میرفت. دولت انگلستان نمیتونست زیر بار این بره. چرا؟ برای اینکه انواع قراردادهای اینچنینی در جاهای دیگر با کشورهای دیگر داشت و از این میترسید که اگر با ایران توافق کنه اونهای دیگه هم سر در بیارند، اون وقت تکلیف دی گریت بریتانی چی میشه؟ خب تمام اقدامات بین‌المللی رو کرد، به دادگاه لاهه شکایت کرد، دکتر مصدق بلند شد پول بلیت خودشو و همراهان خودشو از جیبش داد، از دولت نگرفت. ببینید شما چه دولت مردی میتونید گیر بیارید که اینقدر نسبت به صندوق دولت، نسبت به پول مردم دلسوز باشه؟ نخست وزیر دیگری داشتید به این شکل؟ یا همه گدا آمدند و میلیونر رفتن بیرون؟ بگذارید. در دادگاه لاهم رفت و پیروز شد. آمریکایی‌ها آمدن وساطت کنند که قرارداد 50-50 رو با ایران برقرار کنند. دکتر مصدق هم با این قرارداد راضی بود، فقط از اونجا که حقوقدان بود، از اونجا که آدم زیرک و زرنگی بود، گفت بله ما این قرارداد رو میپذیریم، فقط ما باید حق نظارت داشته باشیم ببینیم چقدر نفت از سرزمین ما، از چاهای ما بیرون میره. ما این رو باید بدونیم. بر اساس اون دانسته 50%شو به ما بدید و 50%ش هم خودتون ببرید. واسطه آمریکایی که این پیغام رو با انگلیسا داد، انگلیسا گفتن نه ما باید این دولت رو برداریم. این کودتا یک کودتای آمریکایی انگلیسی بود. وقتی اسمش میاد میشه کودتا، یه عده ای از حب به محمد رضا شاه میگن که آقا کودتا که از پایین به بالا، بالا به پایین نمیشه، کودتا همیشه از پایین. این مزخرفات چیه میگید؟ شاه ایران با چنین کودتایی اصلا موافق نبود، راضی نبود. همین اسناد جدید نشون میده. باز این اسناد جدید امدار آبرو خریده برای محمد رضا شاه به نظر من، که فشار می آوردن به محمد رضا شاه که محمد مصدق رو عزل کن. می گفت نمی کنم، می گفت این مردم پشتیبانشن، نمی شه این عزل کرد، من نمی کنم. از طریق اشرف پهلوی و از طریق ملکه مادر تهدیدش کردند که اگر این کار نکنی از سلطنت برت می داریم، برادرتو شاه میکنیم. و اون برای حفظ تاج و تخت خودش مجبور شد که اون عزل رو بنویسه. خب حالا ما باید خودمون رو کوری و کری بزنیم بگیم مصدق هیچ کدوم اینا رو نمیدونسته و تمرد کرده از فرمان اعلی حضرت؟ نه آقا، چنین نیست. اون میدونسته که داره یک کودتای علیهش میشه و به عنوان یه ایرانی مبارز میخواسته در مقابل این کودتا ایستادگی کنه، مقاومت کنه. شاه ایران وقتی که این نسخه، این دستور عزل محمد مصدق رو مینویسه، چرا میره رامسر با هواپیمای شخصی؟ و از اونجا وقتی میبینه که مصدق این عزل رو نپذیرفت و نصیری رو دستگیر کرد، چرا میره بغداد؟ و چرا از بغداد میره روم؟ باز اسناد جدید نشون میده که شاه میخواست استعفا بده از سلطنت. باز انگلیسی ها و آمریکایی ها با شتاب بسیار زیاد دوروبرش رو گرفتن که استعفا نده، ما این کودتا رو به ثمر میرسونیم، تو رو برت میگردونیم. این کودتا رو شاه علیه مصدق نکرده. اینقدر جامعه ایران نباید دو قطبی بشه. استعمار کرده، دولت استعماری انگلیس به کمک آمریکا این کار کرده. آخه یه مقدار این وطن رو دوست داشته باشید، یه مقدار این تاریخ خودتون رو بخونید. اما یک نکته واضحه، اون این است که وقتی که مصدق از قدرت میفته، بلندگوهای تبلیغاتی در دست هیئت حاکمه جدید قرار میگیره و اینها شروع میکنن 25 سال علیه مصدق حرف زدن و از اون یک آدم دوزخی میسازند. این میشه مجموعه اطلاعات قشر عظیمی از مردم ایران. حق داشتن این کارو بکنن. ببینید، همیشه فاتح مغلوب رو یا آدم دوزخی، جهنمی، شیطانی میکنه که به خودش حق بده. من از شما سوال میکنم، اگه هیتلر در این جنگ جهانی دوم برنده شده بود، مگر نه اینکه ده ها و صد ها ژنرال آمریکایی تیرباران میشدند به عنوان جنایت جنگی؟ مگر نه اینکه در طول این 60-70 سال امپریالیزم کوبیده میشد تو بلندگوهای تبلیغاتی و تبلیغ میشد برای فاشیسم؟ و این همه تبلیغات مگر نه اینکه طرز تفکر در مردم به وجود می آورد، باورهایی در مردم به وجود می آورد؟ بله، تبلیغات تبلیغاته تو این 25 سال. ولی یادمون باشه همین محمد رضا شاه پهلوی هر وقت در تنگنا گیر کرد، هر وقت دید که در سلطنت در خطره، مملکت بحران زده است، دست کمک به طرف بازماندگان جبهه ملی دراز کرد، دست کمک به طرف طرفداران دکتر مصدق دراز کرد. مگر شما ببینید کاندیداهای نخست وزیری روزهای آخر شاه کیا بودند؟ یا دکتر صدیقی بود، یا سنجابی بود، یا بختیار بود، که اینا همه پیروان دکتر مصدق بودند و در اثر پیروی از دکتر مصدق در طول 25 سال گذشته سالیان سال در زندان بودند. آخه یه خورده شعورمون رو به کار بندازیم. چرا شاه این کارو کرد؟ برای که نجات مملکت رو در این میدید، اما دیر شده بود. به هر حال یه روز مردم ایران باید این رو بدونن که شاه علیه دکتر مصدق کودتا نکرد. شاه به خاطر حفظ تخت و تاجش در آخرین لحظات مجبور شد با کودتاچیان همکاری کنه. کودتاچی اصلی CIA و دستگاه جاسوسی انگلیسی بودند و این کار رو کردند. شواهدش کتاب کتابه. خاطرات خود کرومیت روزولت که در زیرزمین سفارت آمریکا نشست و با چه کسایی تماس گرفت. نام لاتهای تهران در این خاطرات ذکر شده. نام واسطه های ایشون و لاتا و اوباش تهران در این خاطرات ذکر شده. اینا همه وجود داره. هموطنان من علاقمند نیستن مطالعه کنند. هموطنان من دلشون میخواد که آنچرا که شنیدند باور کنند و بعد گذشته رو با امروز مقایسه کنند. بله بله، در گذشته یه قشر متوسط رو به توسعه مرفه وجود داشته در زمان در 15 سال آخر محمد رضا شاه از 1340 به بعد. بله این بوده، به خاطر اینکه قیمت نفت بالا میره و پول ریخته میشه تو بازار تهران و بازار ایران و یه طبقه متوسط به وجود میاد. توسعه روش کار شده بوده، سازمان برنامه وجود داشته. این سازمان برنامه باز آدمای درست و وطن پرستی توش بودند، کار کردند، سد دز رو ساختند، نمیدونم زیربناهای اقتصادی خوب ساختند و رشد اقتصادی رو بالا، اینا همه درسته. و الان که به این فلاکت افتادیم، مردمی که مطالعه تاریخی ندارند حق دارند که امروز رو با گذشته مقایسه بکنن بگن به به دیروز بهتر بود امروز بدتره، اما این همه واقعیت نیست. یه دیگه میگن آقا ول کنید داستان 70 سال پیش رو، چرا موندید تو اون داستان؟ نه خیر، ابدا اینطور نیست. ما باید بدونیم از کجا استعمار ریشه ما رو زده، از کی و چگونه استعمار جلوی مدرنیته، تجدد، قانونمندی، دموکراسی رو در ایران گرفته. اگر ندونیم نمیتونیم به علاجش بلنشیم.
نه همینه دقیقا، همین الان هم یعنی همین وضعه. گفتم در این مقدمه وضع رسوندم دیگه، الان داره تلاش میکنه که بگه که در انقلاب 57 آمریکا و غربی ها نبودن، گوادالوب نبود، بلکه روسا بودن، کاگبه شوروی بوده و این کاگبه تو کاخ شاه و فرح و همه تشکیلات نفوذ داشته، همه آدم ها مال کاگبه بودن.
آقای بهبهانی، من از شما یه خواهشی دارم و این است که منو وارد بحثای ایشون نکنید.
نه نه، وارد بحث کسی نمیکنم، من وارد بحث ایشکی نمیکنم. آقای شایبه، من دارم یه موضوعی رو مطرح میکنم، یه موضوع تاریخیه. یعنی شما نمیتونید که
پاسخی ندارم برای شما راجع به نوشته های ایشون و حرف های ایشون. دلیلش این است که من معتقد هستم که همکنون جمهوری اسلامی یکی از راه‌هایی که میتونه مردم رو از یک مبارزه صحیح منحرف کنه اینه که چنین آدمایی رو بفرسته وسطشون.
موضوع من
نیم،
تمام
دستگاه‌های انتشاراتی مملکت دارن راجع به کتابی حرف میزنند که هیچ منبع و منشأی نداره، که هیچ استدلال تاریخی نداره.
مگه اون قبلیه که شما گفتی داشت؟ اون که داره میگه که یارو میگه که شاه نمیدونم کودتا کرد، نمیدونم کودتا عباره، مگه اون یکی داره؟ ما دردمون همه همینه. مگه هر جوری شما این تاریخ و
اسناد وزارت خارجه آمریکا رو داریم، اسناد وزارت خارجه انگلستان رو داریم، اسناد سازمان‌های جاسوسی انگلستان رو داریم که هر 30 سال به 30 سال بیرون میاد و میتونیم اونا رو باز کنیم بخونیم.
من متوجهم، من دارم میگم که با توجه به همه اینها، با توجه به اینکه شما میگی که این اهل کتاب نیست، کتاب نمیخونه، چجوری بهش میگی برو اسناد رو بخون؟ این اصلا کتاب یومیه رو نمیخونه.
گرفتاری همینجاست.
خب من همینو میخوام بگم دیگه، من چیکار دارم به
وقتی که بعد اون کسی که میگه که رضا شاه مملکت مدرن کرد، خب من میبینم یه هفته پاش میلنگه. اصلا تجدد یعنی چی؟ این تجددی که ما نکاشتیم که ما درو کنیم، این تجدد و مغرب زمینی ها به وجود آوردند. بریم ببینیم اونا به چی میگن تجدد. اونها به آزادی فکر انسان میگن تجدد، به شکوفایی فکر انسان میگن تجدد. به آزادی انسان میگن. این آمد در ایران اصلا؟ میرزا آقاسی وزیر نالایق، مشهور به نالایق البته، محمد شاه قاجار در 1845 اون سالها موقعی که سفیر فرانسه میخواست خداحافظی کنه و برگرده به فرانسه، صورت اسامی 50 جلد کتاب رو بهش داده، گفته لطفاً میرید فرانسه این کتاب ها رو بخرید برای من بفرستید. یکی از این کتاب ها روح القوانین بوده. سفیر فرانسه تعجب میکنه که میرزا آقاسی در ایران روح القوانین رو میشناسه. اختلاف فرهنگی رو ببینید که اون تعجب میکنه که صدر اعظم ایران کتاب روح القوانین رو اسمش رو میدونه، میشناسه. البته میره و این کتابا رو میفرسته. این کتابا در زمینه طب، فیزیک، توپخانه، پیاده نظام، نمیدونم شیمی، اینجور چیزا بوده. ضمناً همین روح القوانین. شما میدونید که این کتاب چند سال بعد از تقاضای میرزا آقاسی در ایران ترجمه و چاپ شد؟ نزدیک 70 سال بعد. بله
آقای شاهین پر، گره کار در اینجاست که این جامعه دست به دامن یک کسایی میشه که اینا بجز چپاول و تحقیر ما هیچ کاری تو تاریخ نکردن. هر جایی تاریخ رو ورق میزنی این میگه که همین جا هست الان، میگه که انگلیسی ها و برخی دیگر اگر با آدم با کفایت و تدبیر در میهن ما روبرو میشدن وسایل قتل و سقوط او را فراهم میکردن، اگر به مزدوران و خیانت پیشگان رو در رو میشدن او را سگ مینامیدن که حقشان بود. آنها ما را دروغگو، بیوجدان، خرافاتی و مذهبی، خودپسند، خودمحور، حریص به مان و منال، حق باز، کلاهبردار، جانماز، آبکش، بیوفا، لافزن، ظالم، ستمگر از این دست میاد. همین الان این خانم هیلی رفته اونجا در وین میگه ایرانی ها دروغگو هن. نمیگه این حکومت دروغگوه، هیچکی هم راجبش حرف نمیزنه. این یه چیزی نیست که مال یه نفر باشه، یه شب بوده باشه، که یه جایی یه کسایی مثل شما باید بیستن و اینا رو برای مردم تعریف کنن. من این خواستمه، من این دنبالش میگردم.
ببینید انگلیسا وقتی دیدم قائم مقام تعارف قبول نمیکنه، رشوه قبول نمیکنه، و اومدن بهش گفتن که خیلی خوب، ما یه قرارداد تجاری با شما با انگلیسا ببندید مشابه قرارداد تجاری که با روسا بستید. قائم مقام جواب داد آقا جان، ما با روسا جنگیدیم، شکست خوردیم و اون قرارداد خفت آمیز رو نوشتیم و مجبور شدیم اون قرارداد تجاری رو ببندیم. با شما چرا این قرارداد ببندیم؟ من این کارو نمی‌کنم. یک، دو، اینکه تمام نیرومو دارم می‌گذارم که اون قرارداد رو و اون معاهده ننگین رو خونسا کنم. مکاتبات سفیر انگلیس با وزارت خارجه انگلیس به خوبی نشان میده که سفیر انگلستان در ایران دچار مشکل شده، صدر اعظم حاضر نیست باش کار بکنه، صدر اعظم آدم قوی و استواریه و حرفای سفیر رو گوش نمیده و ناچار تصمیم میگیرن، هم ایشون هم سفیر روسیه تصمیم میگیرن که از سطح زمین برش دارند، کثیف‌ترین توطئه ها رو علیه قائم مقام انجام میدن. من جمله این که سفیر انگلیس نفرات گارد سفارت رو میفرسته به دربار، میگه مواظبت بکنید از جان شاه. محمد شاه میگه این چه کاریه میکنید، برای چی؟ میگن آقا قائم مقام میخواد شما رو بکشه. تا این حد با قائم مقام مبارزه میکنن تا به کشتنش میدن. همین عمل رو با امیر کبیر میکنن. باز این عرضی که میکنم از روی اسناد و مدارکه، از روی نوشته های سفرای روس و انگلیس با وزارت خارجه هاشونه. تا امیر کبیر رو نکشن از پا نمی نشینند. ما 3 نفر آدم صالح داشتیم، یا اگر به عمق تاریخ نگاه کنیم 4 نفر آدم صالح داشتیم. عباس میرزاست که چون نفر اول بوده سند مدرکی ازش باقی نیست، ولی عباس میرزا وقتی به سفر خراسان رفت سفیر انگلیس بدو بدو دنبالش رفت با طبیبش، با طبیب سفارتخونه. بعد پسرش هرات محاصر کرده بود، خبر شد که باباش مرده در مشهد، نفهمیدن چی شد که عباس میرزا مرد. سندی هم وجود نداره که بگیم انگلیس ها کشتنش، ولی اینطور شد. قائم مقام رو کشتند، امیرکبیر رو کشتند، مصدق رو برداشتند، به زندان و تبعید انداختند که بتونن منویات خودشون رو تو این مملکت اجرا کنن. اگر کسی از مردم ایران بگه من نسبت به قائم مقام، نسبت به امیرکبیر، نسبت به مصدق تردید دارم، این آدم نادانه، این آدم ممکنه وطن پرست باشه ولی احتیاج به مطالعه داره. آقای بهبهانی، یکی از دوستان فیسبوکی من برای من یه مطلبی فرستاده بود در دفاع از محمد رضا شاه. نوشته بود که محمد رضا شاه خلبان 747 بود، خلبان F4 و نمیدونم F14 بود. محمد رضا شاه 240 میلیون دلار به انگلیس داد، 240 میلیون دلار به فرانسه قرض داد. شما میگید این شاه بدی بود؟ جواب دادم عزیزم، برای دفاع از یک نفرم آمادگی داشته باشید. اینا که شما گفتید دفاع نبود از این آدم، مذمت این آدم بود. اولا تو جهان امروز ما حداقل 2 میلیون نفر خلبان داریم تو مجموعه کشورهای دنیا، همین آباد شاه بشن. پس شرط شاه شدن خلبان بودن نیست. یک. دو، این که اون رقمایی که تو میگی 240 میلیون دلار نبود، 1 میلیارد دلار بود. درست، کار درستی کرد داد، برای اینکه از تورم میترسید. چرا از تورم میترسید؟ برای اینکه امکانات و ابزار و وسایل فنی لازم برای مصرف این پول در جامعه ایران وجود نداشت. یعنی اینکه توسعه مالی ما سریعتر از توسعه فرهنگیمون بود به خاطر مسئله اوپک. این پول آمد و بلای جان ما شد. استاندار بلوچستان رو من به اسم میشناسم. این آدم 400 میلیون تومان در پایان سال مالی به خزانه داری مرکز پس فرستاد. بلوچستان رو عرض میکنم. چرا؟ برای که وسیله نداشت این پول رو خرج کنه برای کار عمرانی، برای کار توسعه. اینقدر ننازیم به خودمون، بیایم عیبای خودمون رو ببینیم، بیایم عقب ماندگی های خودمون رو ببینیم و در صدد دفع اینها باشیم. اینقدر بی ملاحظه از کسی تعریف نکنیم و اینقدر بی ملاحظه کسی رو محکوم نکنیم. میانه رو بگیرید، دقت کنید، مطالعه کنید. تو رو به خدا، تا کی ما میخواییم دور خودمون بچرخیم؟ و حالا چی میشه؟ جز خشونت راه حل دیگری در جامعه ایران باقی نمیمونه، چون منطقی وجود نداره، آگاهی وجود نداره. در نتیجه این دور تسلسل خشونت پیوسته بالا میگیره، پیوسته مضاعف میشه. در نتیجه ما وحشی هستیم، وحشیتر میشیم، باز وحشی تر میشی. این درست نیست که، این درست نیست. من متاسفم از این بابت. الان به من خبر، توی اینترنت به من خبر دادن که در فلان جای ایران یه آخوند رو کشتن. کشتن آخوند دردی از تو دوا نمی کنه برادر. اصلا کشتن کسی دردی از تو دوا نمی کنه، مشکلی از تو حل نمی کنه، مشکل جای دیگریه.
به حال آقای شاهین‌پر، من از شما سپاسگزارم، واقعا ممنونم. حالا همین هفته در میانم ما میپذیریم که اگر شما این فرجه رو به ما بدی ازت ممنون و متشکرم میشم، برای اینکه شما مسائلی رو مطرح میکنی به نظر من که لازمه گفته بشه و کمتر بهش توجه میشه. من وقتی ازم در این انتخابات پرسید که کی برنده انتخابات میشه، پاسخ من همواره همین بوده که آقا نتیجه انتخابات هر چی باشه در اصل ماجرا فرقی نمیکنه. جامعه ما به سمت سیاهی، تباهی، خشونت داره میره. و ببین، نگاه کن، ببین با چه سرعتی داره این اتفاق داره میفته. این علتش اینه که جامعه مطالعه نمیکنه، کتاب نمیخونه. تیراژ کتاب در ایران رقمه اصلا هیچه، در حالی که کتاب های قلابی و اینطوری تیراژ فوق‌العاده داره. کتاب مذهبی در ایران هر آخوندی برای خودش یه انتشاراتی داره و کتاب تولید میکنه، حوزه اول مینویسه، برای اینکه بخرن نخرن در اصلش فرق نمیکنه، اون پولشو یکی دیگه داده، بنابراین کیفشو اون میکنه، فقط همینه. به حال آقا ممنونم، سپاسگزارم، خستت کردیم. تا هفته آینده یا هفته ما قبل آن. ممنونم از حضورتون.
متشکرم از شما جناب آقای بهبهانی. خداحافظی میکنم از شما و از بینندگان عزیزم.
مرحمتون زیاد. خدا نگهدار. ممنونم. به ها شنیدیم فرمایشات آقای شاهین‌پر رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما که راه گشا باشه و ما بتوانیم در حقیقت فکری بکنیم برای آینده، برای فرداهای بهتر، برای اینکه بتونیم از این مخمسه نجات پیدا بکنیم. هیچ راهی وجود ندارد الا اینکه دست در دست هم نهیم به مهر. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. از اینکه این برنامه رو دنبال کردی از شما سپاسگزارم. باز هم خواهش میکنم در معرفی میان تیوی کوشاتر باشید، لینک های برنامه رو برای دوستانتون بفرستید، به این صفحات اجتماعی ما که زیر صفحه میبینی مراجعه کنید، به فیسبوک بیاید یه لایکی بزنید، عضو صفحه بشید، لینک ها که اونجا هست برای شما ارسال میشه، شما همون رو شیر کن تو صفحه، لایک زدی منتی مضاعف، وگرنه همون در حد همون شیر کردن برای ما کفایت میکنه. باز هم پیشنهاد میکنم برای رسیدن به خبرها و دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط به مردم ریپورت مراجعه کنید. از کاوه هم سپاس گذاریم که مهر میکنه و بعضا لینک های برنامه ما را هم در سایت خوب و پر مخاطب خودش مردم ریپورت.net قرار میده. ممنونم.